أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة تمتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك أن كنا صدقناك إلا ألحقتنا به تصدیقنا له و مالنا و بشر انفسنا به ناقد تهرنا به ولایتک یا زهرا بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا اليوم و عین البصیر تأجیل در فرج آقامون حضرت صاحب انشاءالله نطق ما به هدایت باشه. یه صلوات بلند بفرستید. حضرت صاحب سلام الله علیه در ادامه فرازهای زیارت ناحیه مقدسه خطاب سید الشهدا سلام الله علیه عرضه می دارد که السلام علی المنحور فی الورا. فراز سومی که اگر به متن بالای سر بنده دقت کنید، سومین سلام نوشته شده السلام علی المنحور فی الورا. این فراز مؤید اون چیزی است که شبهای قبل عرض کردم که توسعه عالم هزینه داره. این که هستی از یک نقطه شروع شده و به این تکثر رسیده، زمین و آسمان و کهکشان و انواع مختلف جانوران و گیاهان و که همینطور هم ادامه داره، این سعه داره ادامه پیدا میکنه، این وسعت داره ادامه پیدا میکنه، حرکت هستی تمام نشده. تحقق این تکثر هزینه داره. اصلا چرا این تکثر رخ داد؟ یکی از دلایل ظاهریش اینه که عرض کردیم، حالا اینها رو در روایات با زبان تمثیل به ما گفتن، اون چه که حالا در حقیقت رخ داده شاید ما درکی ازش نداشته باشیم، ولی اهل بیت با سلام علیکم، ولی اهل بیت با زبان این دنیایی با ما حرف زدن، اون چه که در مورد عالم زر و اتفاقاتی که در عالم زر افتاده، مثلا میگم این که در قرآن هم داریم که الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما هستم، قالو بلا. در عالم زر اصلا نه زبانی بوده، نه دهانی بوده، نه دست و پایی بوده، نه گوشی بوده، نه مکالمهی بوده، نه صوتی بوده به این نحوی که ما اینجا داریم. بنابراین وقتی اون واقعه رو برای ما خداوند داره تعریف میکنه، به زبان ما بیان میکنه، ولی حقیقت مطلب اون چه که خداوند بیان کرده با زبان ما بیان کرده، با زبان تمثیل بیان کرده. ما از این بیان باید سرنخی بگیریم و حرکت کنیم به حقیقت مطلب، به حق مطلب. لذا اون چه که در عالم زر اتفاق افتاد و شبهای قبل خدمتون عرض کردم، روایتش خوندم که سید الشهدا قبول کرد شهادت کلیه رو که فرصتی دوباره باشه برای کسانی که به ولایت امیرالمومنین و به نبوت پیغمبر علاوه بر توحید اینها بلی نگفته بودند، یا در دلشون کدورت بود یا در دلشون حسادت بود، اون چیگار تعابیر مختلفی که در مورد عالم زر گفته شده. حالا یه نمونه سا، شاید ما هزارها عالم زر داشته باشیم. عرض کردم الف الف آدم و الف الف عالم. امام صادق میفرماید قبل از این عالم شما هزار هزار عالم بوده و هزار هزار آدم بوده، یعنی بی انتها. امیرالمومنین میفرماید من با نوح بودم در طوفان اول. انگار چند تا طوفان مگه بوده؟ چند تا نوح در عالم اومده؟ چند بار این اتفاق افتاده؟ حالا عرض می‌دارم که عوالم هستی متعدد، متکثر. چرا باید از عالم زر، چه نیازی هستش که این عالم پر از کسرات محقق بشه؟ برای اینکه اونجا ذراتی که بودند کدورتی درشون ایجاد شد که باید نجات پیدا می‌کردن. سید الشهدا این رو پذیرفت. خداوند با این عالم کسرت فرصت دوباره ای داد. کی هزینه‌شو داد؟ این مسئله‌مون اینه که این بله خب خدایا می‌خوام فرصت دوباره به ما بدی، باشه میدم، برید در عالم کسرات، برید در عالم دنیا، منتها هزینه داره. کی میده اون هزینه رو؟ هیچ کسی قبول نمیکنه جز وجود مقدس سید الشهدا. رضا امام حسین خاصه در عالم، لذا دیگه محدود به عرب و عجم و به هیچ چی نیست، به اروپا و آسیا، حتی به زمین و آس، به هیچ چی محدود نیست. همه باید با او ارتباط داشته باشند، همه هستی باید برای او گریه کنن، آسمان و زمین هم باید گریه کنن. فقط بحث احساس نیست، فقط بحث عشق نیست، نیاز عالم به اوست، او که شهادت کلیه رو پذیرفته. روایت می‌فرماید بهشت هم گریه میکنه، جنت هم گریه میکنه، جهنم هم گریه میکنه. یعنی او هم اون حتی عوالم غیر دنیایی هم به او نیاز دارن، معنویات، خود معنویات به او نیاز دارن. حضرت صاحب تو فراز سوم میفرماید السلام علی المنهور فی الورا. ترجمه ای که از این عبارت شده نوشتن که سلام بر کسی که قربانی شد در ملأ عام. حالا باید بریم ببینیم این ترجمه درستی هست یا نه. ما اگر بخوایم این فراز حضرت صاحب سلام الله علیه رو متوجه بشیم یک مقداری، چاره ای نداریم مگر اینکه به درب خانه سوره مبارکه کوثر بریم که این فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. خب ما این رو چطور میفهمیم سوره کوثر؟ اینو خیلی خلاصه بگم، بحث مفصلیه. اینو به شما عرض کنم خانم آقایون، آیات قرآن رو بدون پیش‌فرض بخونید. این که سوره کوثر در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها است قطعی است. اما اگر ما قبل از این که به سراغ روایات بریم و این شأنیت رو بفهمیم، سوره کوثر رو بخونیم، دریافت‌هایی خواهیم داشت که اون موقع تازه مقام حضرت زهرا رو می‌فهمیم. انا اعطیناک الکوثر، قبل از اینکه بخوایم بریم تو بحث تاریخیش و بحث شأن، اصلا قرآن رو نباید با شأن نزول فقط فهمید. شأن نزول یه ابزار خیلی کوچکه که گاهی حتی رهزنه. خیلی موقع شأن نزول‌های قرآن متفاوته. اصلا اینطور نیستش که آیات قرآن اگر اون شأن نزول اتفاق نمی افتاد پس این آیه قرآن هم نازل نمی شد و این آیه قرآن اصلا نوشته نمی شد. چون حالا این اتفاق افتاده این آیه اومده، مثلا چون یه گدایی رفته از امیرالمومنین کمک خواسته و انگشتر امیرالمومنین در رکوع بهش داده، حالا این آیه اومده و آنان که در رکوع انفاق می کنند، و اگر امیرالمومنین کار نمی کرد این آیه نمی اومد. نه، اینطور نیست که نزول آیات قرآن وابسته به شأن نزول باشه. مثال عرض میکنم خدمتون، پیغمبر هنوز مبعوث نشده، قرآن هنوز سلام علیکم، قرآن هنوز نازل نشده. 13 رجب امیرالمومنین در خانه کعبه متولد میشه، پیغمبر او رو به آغوش میگیره، امیرالمومنین شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. هنوز بعثتی نیست، هنوز آیه نازل نشده، تو چه قرآنی میخونی؟ این قرآن مکتومه، این قرآن ثبت شده است. حالا بنا به یک بهانه آیات نازل شده، وگرنه فهم آیات محدود به شأن نزول نیست. انا اعطیناک الکوثر، این که ما میفرماید ما به شما کوثر دادیم، کوثر به معنای کثرته، یعنی ما شما رو از اون نقطه وحدت به عالم کثرت بردیم. کوثر بر وزن فعل مبالغه در کثرته. اونم میگه یعنی فکر نکن یه کثرت کمی یا خداوند داره مبالغه میکنه. یه موقع مثلا فرض کنید منی که میلیونرم نیستم، یکی بگه به این حسینی مثلا من 4 میلیون دادم، من میگم دمت گرم خدا خیرش بده، بچه‌ها 4 تومن رسید. اما مثلا شما فرض کنید به یه میلیاردر و تریلیاردر مثلا بگید 4 میلیون داد، اون اگه بخواد مبالغه کنه که تو میلیون مبالغه نمیکنه که، خداوند داره مبالغه میکنه. انا اعطیناک الکوثر، من یه چیز خیلی متکثر دادم به شما. چقدر میشه؟ به پهنای هستی میشه. این همین عالم متکثری که ما داریم که عرض و طولش اصلا معلوم نیست، ابتدا و انتهاش معلوم نیست. چرا به من دادی؟ فرصت دوباره بهتون دادم. انا اعطیناک الکوثر. اون بحث حضرت زهرا در یه چارچوب تاریخی در جای خودش محفوظه در مورد سوره کوثر و اتفاقاتی که اونجا افتاد، اما معنای سوره مراتب داره. اون یه بحث تاریخی در جای خودش محفوظه، اما در بحث معرفتی انا اعطیناک الکوثر یعنی یک عالم متکثر. باز همینجا اگه بخوایم به حضرت زهرا، حالا بحثم حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، ولی میخوام بگم حالا اینجا اگرم میخوای به حضرت زهرا ارتباطش بدی، اینجا میفهمی که فاطمه زهرا کیه، که خدا در مورد او مبالغه کرده، خداوند در مورد او مبالغه کرده. ببین چقدر حالا فهم مطلب چقدر عمیق‌تر میشه اگر بدون پیش‌فرض به سراغ آیه فهم آیه بریم. حالا از اون بحث بگذریم. بعد میگه خب دادی، بحث اینجا بود دیگه که آقا این تکثر، این فرصت دوباره هزینه داره. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، باید فعل صلات و فعل نحر اتفاق بیفت. نحر اونجا که مشهوره یعنی قربانی، میگن نماز بخون، تو ترجمه هم اینو میگن نماز بخون، ما به تو کوثر دادیم، نماز بخون و قربانی کن. اما در روایات قافیه مفسرین رو به هم زدن. در قالب روایات نهر رو به معنای بالا آوردن دست معنا کردن و نهر رو به معنای که دستتو بالا بیار. بعد فقها ها از این استفاده کردن، از این روایت گفتن تکبیرت وجوب تکبیرت الاحرام از این ونهره، فصل لربک ونهر، یعنی میخوای نماز بخونی بگو الله اکبر دستم بیار بالا. اون مسئله فقهیه. اون مسئله معرفتیش چیه؟ یعنی نهایت خضوع، نهایت خشوع. یه کسی که دست خالیش رو بالا میاره، همه علما هم گفتن، شیخ حسین انصاریان این مطلب رو از کتاب ایشون من خوندم که میگه این که میگه ون هر دستاتو بالا بیار، یعنی دستای خالیتو نشون بده و نهایت خضوع و خشوعی که میشه در مقابله. بعد میگیم خب چطور پس مفسرین رسیدن به معنای قربانی؟ چطور نهر رو قربانی معنا کردن؟ پاسخ اینطور میدن که اون نهایت خضوع، نهایت خشوع، نهایت تسلیم اینه که کسی نه این که دیگری رو قربانی کنه، خودش رو قربانی کنه. فصل لرب که ونهر، یعنی این فرصتی که من به شما دارم میدم، این کوثری که به شما دارم میدم، این قربانی میخواد. یه کسی رو میخواد، نه یه قربانی ساده، نه یه قربانی معمولی. یه کسی رو میخواد که در نهایت خشوع در برابر خداوند، در نهایت خضوع در برابر خداوند، در نهایت تسلیم در برابر خداوند. اینه خدا که قربانی رو که قبول نمی کنه که. هزینه باید هزینه سنگینی بده. لذا حضرت صاحب سلام الله علیه در این فراز زیارت ناحیه مقدسه تفسیر میکنه این ونهر رو، السلام علی المنهور، اون کسی که قربانی شد برای اینکه هزینه توسعه این عالم رو بده. هنوزم این اتفاق داره میفته، هنوزم این اتفاق داره میفته. و ناهر، اون کسی که قربانی میکنه خودشه، ناهر خودشه، منهورم خودشه، نهرم خودشه. زاد در مورد سید الشهدا گفتن قتیل الله. چطور به اون میگن قتیل الله؟ چطور میگن ذبیح الله؟ چطور میگن خدا ذبحش کرد؟ نمیگن شمر این کارو کرد. چون یه چیزی بین او و خدا بوده و باعث و بانی این اتفاق، ارتباط او با خدا و پاسخ او به خداوند بوده. او منهور عالمه. السلام علی المنهور فی الورا. اینجاست که از همین عبارت السلام علی المنهور فی الورا جالبه. منهور تمامش نمی کنه، میفرماید فی الورا. این فلورا یعنی چی؟ ترجمه ها میگن یعنی در عیان. اتفاقا دقیقا معناش خلاف اینه. ورا هو ستر و شی، پوشوندن یه شیئی الا ان یحصل الاخفا، تا جایی که اون شی مخفی مخفی بشه. منهور فلورا یعنی در کتمان و در نهان او رو قربانی کردن، در صورتی که در کربلا او رو در عیان قربانی کردن، نهر کردن در گودی. معلوم میشه این عبارت حضرت صاحب فقط ناظر به نشأه دنیایی کربلا نیست، فقط ناظر به گودی قتلگاه و اتفاقاتی که اونجا افتاده نیست. یک قاعده کلیه در مورد سید الشهدا که در تمام عوالم و در تمام مراتب وجود او رو قربانی کردن. او یک قربانی مکتومه، یک قربانیه که هیچ کسی خبر نداره، یک قربانیه که لحظه به لحظه داره این اتفاق بر سر او میفته و ما حتی حواسمون نیست، مشغول کار خودمونیم. در کربلا تجلی پیدا کرد این منهور، فقط یک بار در کربلا متجلی شد، در کربلا به منصه ظهور گذاشتن تا ما متوجه بشیم. برای همین در خود کربلا هم، در خود کربلا هم این فلورا اتفاق افتاد و بین شمشیر و نیزه ها و سنگ ها مکتوم شد و پنهان شد. یعنی همین حقیقت منهور فلورا دقیقا در گودی قتلگاه تعزیهشو بازی کردن، در گودی قتلگاه جلوهشو به ما نشون دادن که این حسینو ببین پیداش نمیشه کرد اصلا تو گودی، باید دنبالش بگردی، این مکتومه. رضا حضرت زینب اومد شمشیر شکسته ها رو که این فرازهای مقاتل، فرازهای بزرگیه ها. ما میخونیم زینب کبری سلام الله علیها اومد شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد. برای چی این کارو کرد؟ برای اینکه یک حقیقت مکتوم رو به ما نشون بده. فرمود انت اخی. اونجا اون حقیقت مکتوم طلوع کرد بر او، ظهور کرد بر او، تعجب کرد از وجود او. ورا یعنی یک شیء پنهان، بذار شما در آیات قرآن هم میبینید که وقتی قابیل، هابیل و قابیل درگیر شدن و نمیدونست بدن برادرشو چه کار کنه، جسد برادرشو، یه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، یه خدای کلاغی رو فرستاد، اتفاق افتاد، او یه کلاغ دیگر دفع کرد، لیوریهو کیفه یواری سوءت اخی، تو بفهمه چه شکلی بدن داداشش رو دفع کنه. یواری یعنی پنهان کنه، یواری از همون ورا میاد. یا در مورد داد باز آیه قرآن میفرمه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم، برای اینکه اندامتون رو بپوشونید لباس دادیم. یعنی یواری یا ورا به معنای پوشاندن، مخفی کردن، اونم یک اخفای کامل. و کربلا منحور فلورا، یعنی امام حسین یک قربانیه که در تمام این الف الف عالم و الف الف آدم، هزار هزار عالم، هی تکرار شده. برای همین ملائکه اعتراض کردن وقتی خداوند خواست دوباره آدم ابوالبشر رو خلق کنه، ملائکه گفتن خدای دوباره بخوای خون به پا بشه. کدوم خون رو میگفتن؟ همین کربلا رو میگفتن، همون اتفاقاتی که سر سید و شهدا اومد. خب حاج آقا مرتضی اومدن، من امشب وقتم گذشت، ساعت 10 درسته دیگه، من روزه نمیخونم. روزه امشب روزه قربانی کردنه، منتها اگه بخوایم بریم تو اون روزه، از آستان مقدسه خانوم و خاتون عالم، وجود مقدس حضرت رقیه سلام الله علیها باز میمونیم. خدا رو شکر امشب ما رو راه دادن سر سفره خانم. خیلی خانم کرم داره. اونایی که تو حسینی ها کار میکنن میدونن، اونجایی که کار گره میخوره، اونی که باز میکنه وجود مقدس حضرت رقیه است. روزه روزه قربانیه. بیا بابا، بیا عزیزم، روزه روزه قربانیه. اما ما وقتی روزه میخونیم، یا روزه خون وقتی روزه میخونه، ما توجه فقط به همون موضوع میکنیم. مثلا وقتی روزه خون روزه انگشت و انگشتر میخونه، ما همه توجهمون میره به سمت انگشت سیدالشهدا و غارت انگشتر سیدالشهدا و از مابقی روزه باز میمونیم. حواستمون نیست، وگرنه انسان سکته میکنه اگه بخواد تمام روزه ها رو با هم ببینه. روزه خون فقط روزه انگشت و انگشتر میخونه دیگه، ما اون لحظه حواستمون نیست این بدنی که انگشترش دارن میبرن همین بدنیه که اوریان روی زمین افتاده. یعنی ما به همه جوانب روزه نمیتونیم توجه کنیم، خودشون حواست ما رو پرت میکنن. یکی از جوانب روزه که وقتی مخصوصا روزه گودی میخونن ما حواستمون نیست، اینه وقتی همین در مورد همین نهر سیدالشهدا که شما میدونید فرق ذبح و نهر رو میدونید، گوسفند رو ذبح میکنن اما شتر رو نهر میکنن. فرقش اینه باید شمشیر بزنن به شتر، انقدر بزنن تا بیجون بشه. نمیخوام روزه قربانی بخونم، نمیخوام، منتها ما به بقیه جوانبش دقت نمی کنیم. به کجا دقت نمی کنیم؟ به اینجایی که همون موقعی که سیدالشهدا رو داشتن نهر می کردن، دختر 3 سالش داشت تماشا می کرد. من عرضم تمام. ما 2 جور روزه خون داریم. یه روزه خونایی هستن مثل ماها که حرف میزنن، روزه میخونن، مقتل میخونن، شعر میخونن، ما گریه میکنیم. یه روزه خونایی هم هستن که حرف نمیزنن، فقط باید نگاهشون کن، مثل این، این روزه میخواد. دعا دخترم اینجا بشین عزیزم، اینجا بشین بابا، مردم میخوان ببینن یه دختر 3-4 ساله چه قد و بالایی داره، چطور میتونه کربلا رو تحمل کنه. امروز هر کی رو گریشته میگیره فقط ایشون رو نگاه کنه.